بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم الفصل الثانی فی اخبار الله تعالی و المعصومین علیهم السلام به ولادته علیه السلام و جمله من خصوصیاته و ما یفعل بعد ظهوره. باب فصل دوم این کتاب در ارتباط با این که معصومین و در روایات خبر دادن از تولد حضرت و بعضی از خصوصیاتش و این سیری که از زمان ولادت تا ظهور هست و بعضی از چیزهایی که بعد از ظهور رخ میده. در ابتدا وقتی که انسان نگاه میکنه به این روایات و اون چیزهایی که روایات دارن، به نظر خصوصیات عجیبی میاد که گاهی انسان فکر میکنه اینها فقط امور غیر عادی هستند و تنها از حیث اعتقادی قابل توجیه و با تعقل و نگاه عقلانی خیلی نمیشه انسان اونها رو درک بکنه. اما وقتی که خوب بخواد دقت بکنه، بررسی کنه و یک نوع برخورد تعقلی داشته باشه، برخورد تعقلی که عموما تو این مکتب علامه طباطبایی به آیات، روایات، معارف دین، اعتقادات و عبادات حتی این نگاه رایجه. یعنی انسان در اینی که اعتقاد به یک امری داره، اون اعتقاد سر جای خودش درسته، اما بدون تعقل اون و بررسی عقلیش نمیتونه معرفت اون رو کسب کنه حتی در امور عبادی. یعنی این اعتقاد انسان سر جای خودش، اما موقعی این ارزش کامل میشه که فرد منهای این اعتقاد و منهای اون پیشداوری هایی که از اعتقاد کسب میکنه از حیث عقلانی بررسی کنه. مثل یه آدمی که اعتقادشو کامل کنار گذاشته و داره فکر میکنه که چه توضیحی و چه روالی از جهت عقلی برای انسان ممکنه و مثل یک آدم عاقل بدون اعتقادات، نه اینکه ضد اعتقادات باشه، نه، در به یک حالت خنسا، یک حالت بدون پیش داوری و بدون اون چیزهایی که از روی اعتقاداتش برداشته میشه، میاد بررسی میکنه و ببینه که چه چیزی ممکنه. از جمله اینها در ارتباط با امام دوازدهم ما کاملا موظفیم که این کار رو داشته باشیم و ضروری تر هم هست از بعضی از مسائل دیگه. چرا؟ چون ظهور حضرت و امکان فرج حضرت با افزایش تعقل آدم ها ممکنه. در واقع بدون یه درک عقلی و بدون کامل کردن تعقل و بدون تمام شدن و کامل شدن عقل بشری، امکان ظهور حضرت فراهم نمیشه. به اضافه این که همه چیز بدون تعقل انسان در واقع یک تقلید بدون معرفت و چه توصیه هایی شده که در مورد اینکه انسان باید معرفت داشته باشه، بدون معرفت فایده نداره، و سفارشاتی در مورد عقل شده، در مورد فکر شده، و روایاتی که توصیه میکنه که وقتی که مردم با انواع بر، کارهای نیکو، کارهای خوب، کارهای ارزشمند سراغ پرستش خداوند میرن، شما با انواع تعقل دنبال اون برید. این چیزی که توی ما فراموش شده و فکر میکنیم که اگر این کارو بکنیم ناشی از ضعف ایمانه، یا این صرف این هرچی که تقلید بدون تعقل تقلید کنیم این رو دلیل بر ایمان گاهی میدونیم، اما حقیقتش اینطوری نیست و دستورات دینی کاملا منوط به تعقله و تکمیل انسان هم با تعقل امکان داره، تکمیل دیانت انسان هم با تعقل. در ارتباط با حضرت اینه که ما هر زمانی باید یک حجتی داشته باشیم، این رو که توی جلسه قبلی بحث عقلانیشو کردیم و توضیح دادیم که این به چه معناست و چگونه مطلب روشن واضحیه و چه اگر اون نگاه درست داشته باشیم چگونه باعث میشه که آدم کاملا در واقع این رو از حیث عقلانی درک بکنه، در اینی که اعتقادی هم هست اما کاملا یک مطلب تعقلی بشه. بعد در ارتباط با حضرت روایات ابتدا نوید تولد اون رو و اینکه بعد از تولدش این ایشون پنهان میشن و تا حدود 6 سالگی که دو مرتبه ظاهر میشن و بعد هم بعضی از قضایا و بعد هم یک غیبت طولانی که اینها هیچ کدام نیازی به بررسی عقلی نداره چون منحصر به ایشون هم نیست، موارد دیگه هم هست توی اعتقادات دینی فقط نه توی گزارش هایی که از انبیاء قبلی انجام شده. مثلا حضرت عیسی علیه السلام بدون پدر به دنیا میاد و در کوچکی طبق نص صریح قرآن صحبت میکنه، این چیزای خیلی یعنی خلاف عقلی نیست. اینی که اکثر ما در سنین طفولیت امکان صحبت نداریم یک چیزی است که خب بیشتر اینطوری رخ داده و دلیل نداره که خلاف این رخ نده، همونطوری که مثلا همه چیزهایی که ما در جهان به صورت معمول هست یه استثناهایی داره، همینطور عمر طولانی در مورد انبیاء قبلی هم وجود داشته و این اساسه مثلا علمی و اینها هم هیچ منعی نداره، اینطوری نیستش که قطعی باشه که حتما انسان مثلا در 100 سالگی 200 سالگی 300 سالگی 400 سالگی باید فوت کنه و از این دنیا بره. از آزه علم تجربی هم هیچ توضیح این گونه ای ما نداریم. مثل چی؟ مثل فرض کنید که شما یه آتشی که درست میشه، این آتش یه عمر مشخصی داره و مثلا میزان سوختی که داره بعد تموم میشه، از نظر علمی این دیگه بعدش اگر ادامه پیدا بکنه بدون سوخت این یه کار غیر عادیه، اما عمر انسان و طولانی بودنش هیچ ممانعتی از لحاظ علمی نداره، همونطوری که اینه که انسان در کودکی و در سنین طفولیت صحبت کنه هم این هم هیچ منعی از حیث علمی نداره. این چیزی که فقط ما داریم اینه که اکثر آدم ها خلاف این بودن، اکثریت غریب اتفاق آدم، اما آیا حتما باید اینطوری باشیش؟ دلیل نداره. بنابراین اون بخشش خیلی نیازی به تعقلی نداره، ما فقط نیاز به اخبار داره. اما بعد غیبت طولانی حضرت که این هم چیز عجیبی نیست، اینطوری نیستش که مثلا هر انسانی که به این جهان میاد حتما لازم باشه همه ببیندش از لحاظ مثلا علمی از لحاظ عقلی، کاملا در واقع معقوله که فرد پنهان باشه. این هم زیاد بحثی از حیث تعقلی نیاز نداره. اما سیری که این جهان پیدا میکنه در ارتباط با فردی که صاحب فضائل هست، این خانواده‌ای که صاحب فضائل بود، یعنی خانواده اهل بیت، پیوسته درگیر با اصحاب قدرت و ثروت و حکام و جریان‌های جامعه بودند که توضیحش هم توی بحث‌های مختلفی که داشتیم داده شده که چرا این خانواده خانواده‌ای بودند که پیوسته درگیر بودند، چون که طبیعتاً به دنبال احیای مکتب و مرام و احیای ارزش‌ها و فضیلت‌ها بودند و اونهایی که خلاف این بودند و که در جامعه هم حکومت داشتن، فقط هم حکومت سیاسی منظور نیست، حکومت فرهنگی، حکومت دینی، حکومت علمی، همه چیز دست اونا بوده دیگه. خب اونا طبیعتاً به نفعشون نبوده که اینها ادامه حیات داشته باشن، به انواع و اقسام وسائل سعی میکردن که جلوی اینها رو بگیرن و همه خاطر هیچ کنم از ائمه علیهم السلام بیش از 65 سال عمر نکردن، هیچ کدامشون به سنین بالاتر نرسیدن. و بعد هم همینطور که جهان در حال پیش رویه و همین مقداری که این خانواده و اون جهتگیری فکری و سیاسی و معرفتی اونها شناخته میشه، مخالفین اون هم در طول زمان پیوسته نیروهاشون رو بسیج میکنن و اون اعتبار اونها که افزایش پیدا میکنه، از این طرف هم فشار اینها زیادتر میشه، فشاری که مثلا در ابتدا در ائمه ابتدایی اگرچه زیاد بوده اما یه دوره های قطع میشده، مثلا زمان امام باقر، امام صادق فرصت های فراوانی براشون پیدا میشه، امام کاظم در اون حصر سنگین و طولانی در زندان، و بعد هم برنامه های بعدی تا امام عسکری که دیگه در یک حصر کامل تمام زندگی در عسکر، در یه پادگان نظامی در اونجا مجبور زندگی بکنه. و خب طبیعیه که بعدش امام بعدی اگر بخواد که آشکار باشه خب بلافاصله میکشنش و این مجبوره که پنهان باشه. این یه چیز خیلی واضحیه، تو تاریخ هم وقتی نگاه میکنه انسان متوجه میشه. بعد در طول زمان و با گذشت صدها و هزارها سال، سیر جامعه بشری به سمت فساد و تباهی بیشتر پیش میره، همونقدر که امکانات بیشتری در جامعه پیدا میشه و ابزار بیشتری پیدا میشه، رفاه بیشتری پیدا میشه و مثلا سلاح‌های کامل‌تری پیدا میشه، اینها دست آدم‌های صالح کمتر میفته تا آدم‌های فاسد. طبیعت این جهان به سمت قدرت آدم‌های فاسد، و ابزار که بیشتر باشه طبیعتاً قدرت اونها ده ها برابر بیشتر از آدم‌های صالح میشه، همینطوری که الان شما میبینید مثلا نیروهایی که در مقابل صهیونیسم مقاومت میکنن، اینها هم دسترسی پیدا میکنن به ابزارهای جنگی، اما دسترسی اونها با نبوغ و تلاش و با کوشش و با سختی صورت میگیره و با اون همه فشار و کشتار، گرسنگی، تشنگی، همین وضعی که میبینیم. اون طرف مقابل چیه؟ طرف مقابل تو پناهگاه نشسته، به دلیل پول زیادی که داره، امکاناتی که زیاد داره، دانشمندها رو میخره، تکنولوژی رو میخره. طبیعت این جهان اینطوریه که وقتی که پیشرفت در ابزار و اسلحه و امکانات رخ میده، این دست نیروهای فاسد بیشتره تا نیروهایی که در جهت حق هستن. و اگرچه هرچی که میگذره مردم بیشتری حقیقت قضایا رو درک میکنن، اما این در حدی نیست که بتونن غلبه پیدا کنن بر نیروهای فاسد و بر حاکمان بر بشریت. حاکمان بر بشریت مسلط بر امور هستن و همینطور که تعقل و معرفت بشر افزایش پیدا میکنه و عده زیادتری میان در جهت درک مسائل حق، از همین درک بیشتر و تئوری پردازی و مکاتب بیشتر و توانایی‌های فکری بیشتر، حاکمان بر بشریت استفاده می‌کنن برای توجیه کارهاشون و فریب مردم. فریب هم زیادتر میشه. اینه که شما مثلا می‌بینید که ابزارهای مختلف از دین و مثلا دموکراسی و مبارزه با تروریسم و نمی‌دونم هولوکاست و همه اینا ابزارهایی درست میکنن برای چی؟ برای اینکه بزنن مثلا مردم عادی رو تو صف قضا بکشن. اونا هر روز شما میبینید که یه تعدادی تو صف قضا همینطور بدون دلیل میزنن میکشن و جامعه هم ساکته، یا ساکت به معنی اینکه یعنی اون حکامشون ساکته، حکام اصلی که قدرت دستشونه. و اگرم کسی حرفی میزنه که زیاد هم میزنن، توجیه میکنن که شما طرفدار تروریست هستی. این فریب ها هم افزایش پیدا میکنه و همینطور سیر جامعه بشری دو خط موازات هم رو داره. از یک طرف تعقل بشر بیشتر میشه، بشر عاقل‌تر میشه، عقلش بیشتر میشه. از طرف دیگه به موازات این عقل بیشتر، حاکمان فاسد و فساد بر حکومت، فساد بر جهان هم قوی تر میشه و ابزارهای فکری پیدا میکنه. فقط هم ابزارهای فیزیکی سلاح اینا نیست، ابزارهای فکری پیدا میکنه به اسم مثلا چی؟ مبارزه با تروریسم، به اسم سازمان ملل، به اسم مثلا جلوگیری از بمب اتمی و همین. خب مثلا خب و اینه که میبینید مثلا فرسون که در این قالب و با فریب جهانی دو کشوری که خودشون بمب اتمی دارن به عنوان بمب اتم، مبارزه با اتم، حمله میکنن به یک کشوری که خودشون هم معترفن که بمب اتمی نداره. این شیوه فریب هم در جهان همینطوری هی در حال پیشرفت، همونقدر که عقل بیشتر. وقت به یک نقطه میرسه که اون نقطه تعقل بشر به حدی قوی میشه که امکان تسلط عقلا و کسانی که در جهت عقل هستن، در جهت حق هستن، سالم هستن، بر جبهه مخالف فراهم میشه. به دلیل چی؟ به دلیل افزایش تعقل. و اونجا یک قیام کنندهی که بیاد، این قیامش در سر تا سر جهان پیروز میشه. وقتی پیروز شد چیکار میکنه؟ همون کاری که باید بکنه و انسانهای سالم و معتقد و در جهت حق اینا میرن به سمت چی؟ به سمت این که فساد رو از ریشه بکنن، ظلم و جور رو از ریشه بکنن و جهان از حیث تکامل به مرتبه‌ای میرسه که قبلش امکان نداشته. این سیر کلیه. حالا این سیر رو توی بحث‌های حکمت نامتناهی هم تو بعضی از جلسات توضیح داده شده که یکی از جلساتش که اسمش یادمه، جریان فضیلت به کجا می‌رود. این توضیح عقلانیه، هیچ استفاده‌ای هم از روایات و سنت اسلامی و شیعی نشده. هیچ همچین چیزی وجود نداره از نظر عقلی که چرا. یه دو جلسه قبل هم البته داره، اون جلسه اصلیش که توضیح داده شده اینه که جریان فضیلت به کجا می رود. این جریان طبیعی و عقلانی بشریته و توی روایات هم که نگاه بکنین چیزی ورای این وجود نداره. هرچی هست چیزیست که این بستر عقلی هم اون رو تأیید میکنه. البته جزئیاتی هست که این جزئیات که دیگه مربوط به مسائل عقلی نیست، اون رو تو از روایات میشه درک کرد. این مثلا حوادثی که رخ میده چه میده، اینا نیازی نیست که انسان از عقلی بفهمه. اون کلیتش و خصوصیات کلانش همه با عقل و بدون استناد به روایات کاملا قابل توضیح و توجیه، بلکه قطعیه و حتما باید جهان به اون سمت بره. این طبیعت قضیه است، طبیعت برداشت عقلانی ماست. همینطوری که نوید به یک نجات نهایی و منجی مختص شیعه نیست، همه فرق اسلامی تقریبا قائل هستند. مختص اسلام هم نیست، بسیاری از فرق مثل مسیحیت یهودیت نیست، مختص ادیان هم حتی نیست. بعضی از مکاتب یا بسیاری از مکاتب سکولار یعنی بدون اتکا بر اندیشه الهی هم این بحثو دارن و کاملا اعتقاد به این نهایت خوب و عالی تاریخ بشر، این اعتقاد تقریبا اکثر افکار و اندیشه ها درشون هست. و این کلیت رو وقتی شما در نظر بگیرید، وقت جز جز این روایات معنی پیدا میکنه. روایت اول اینه که اکمال دین با امام دوازدهم انجام میشه. بعد حضرت چیزهایی داره که قبلی ها هر کدام جزئی داشتن، علیه کمال و موسا و بها و ایسا و صبر و ایوب، خصوصیاتی که انبیاء مختلف دارن در اون منجی آخر زمان تک تک موجوده. چرا موجوده؟ بداره این که این نتیجه تکامله. یعنی حضرت در اون زمان خودش امکانی پیدا میکنه که انبیا و اولیا و ائمه قبلی این امکان رو پیدا نکردن. اینکه ائمه کلهم نور واحد، اما موقعیت های مختلف شرایط مختلفی رو برای اونها ایجاد میکنه و هر کدام تو یه جنبه خاصی امکان ظهور و جلوه‌ای پیدا میکنن که مختص خودشونه، خصیصه خودشونه. مثل چی؟ مثل امام حسین که تو زیارات اینها ما داریم، خصصته به شهاده، مرتبه خاصی که از این شهادت و مصیبت اون کمال خاصی که برای امام حسین داشته برای بقیه ائمه به وجود نیامده. چرا؟ چون شرایطش نبوده. در اینکه اون نور رو داشتن، اون استعداد و اون فعلیت و حتی فعلیت درونیش رو داشتن، اما این بیرونی که نشده. امام حسن مجبور بوده که صلح بکنه، امکان قیام نداشته، اما امام حسن این امکان رو پیدا میکنه و این خصیصه یک امامه. خصیصه امام دوازدهم هم اینه که امکانی پیدا میکنه که برای بقیه نیست. بعد وقت قبل از اینکه حضرت ظهور بکنه چی؟ زمانیه که فساد و تباهی همینطوری زیادتر شده. مثل اینکه شما الان یک چیزهایی، یک مشکلاتی برای مسلمان ها پیدا میشه که در طول مثلا هزار سال ایجاد نشده. اینه که شما تو صف قضا بزنن مثلا با رگباری دفعه تو یک روز تو صف قضا 90 نفر کشته بشن. این کجا ما در تاریخ همچین چیزی داشتیم؟ چون نبوده. بدترین جائرها هم این کارو نمی کردن. پس بنابراین این جریان فساد هی داره تباهی وقتی زیادتر میشه. یزل و اولیائی فی زمانه و تتهادا رؤوسهم کما تتهادا رؤوس و ترک و دیلم فیختلون و یهرقون و یکونون خائفین مرعبین و جلین. تسبق الارزه تسبق تسبق الارزو به دماهم یا ارزا به دماهم و یفش الویل و رنتو فی نسائهم. اینی که در واقع وقتی که اینطوری میشه اونایی که اهل حق هستن کشته میشن، آتش میگیرن، در حال خوف و ترس هستن، زمین به خون اونا آبیاری میشه و خانواده ها دچار سختی ها میشن و تحملش برایشون خیلی سخته. طبیعتا اونها یه مرتبه از ایمان دارن که دیگران نداشتن که در راحتی یا رفاه بودن. اولائی که اولیای حقن، اینها حقن اولیاء من هستن. بعد وقت اینجا تو روایت دوم نظر موسی علیه السلام فی صفر الاول الی ما یعطا قائم آل محمد، حضرت موسی نگاهی به کتاب آسمانیش کرد از اخبار زمان، بعد دید که این منجی آخر زمان چه حالاتی داره و به چه کمالاتی و چه امکاناتی و به چه مرتبه‌ای میرسه. خب دعا کرد که میشه من اون باشم، گفتن نه نمیشه. دوباره رفت تو یه جای دیگه، دوباره دید که نه، این آرزو و تمایل اینو داره، دوباره خواست، دوباره همون جواب دادن، تموم شد. رفت دوباره یک بخش دیگه از اون صفر ثالث، فرعا مثله فقال مثله فقیل له مثله، دوباره همون سوال و جواب تکرار شد. دلش میخواست که به این مرتبه برسه، هر کسی دلش میخواد، طبیعیه دیگه. منتها دیگران میدونستن که این مختص یه فرد خاصی است که تو اون مرتبه این امکان رو پیدا میکنه و به اونجا میرسه. حضرت موسی هنوز این مقدار مثلا اطلاع نداشت. روایت سوم چیز خاصی نداره الا اینکه یملأ الارض عدلن کما ملعت جورن و ظلم. این ملعت نوشته اشتباه، ملعت جورن و ظلم. قبل از اینکه حضرت ظهور بکنه دنیا چه دنیا پر از فساد شد، بعدش که چیز این امکاناتی داره دیگه، امکانات تعقلی و اصلا بشر به مرتبه رسیده که حضرت که ظهور میکنه موفق میشه. وقتی موفق میشه دنیا رو از ظلم و جور پاک میکنه. بعد اون وقت دیگه اونجا مرتبه رسیده که بعد از اینکه بعد از ظهور پیدا میشه دیگه شک و تردید کمتر یا اصلا نیست. هرچی که به آخر زمان نزدیکتر بشه تو اون مرتبه آخر امکان درک بیشتره. حالا کسی این از این استفاده نکنه دیگه در نهایت شقاوته، کسی هم استفاده بکنه در نهایت هدایت به تناسب ظرف خودش هست. حقایق هرچی که بگذره در طول تاریخ روشن‌تره. پس اون که الان ما امیرالمؤمنین رو یک حقیقتی میتونیم که کمتر کسی ممکنه توش تردید بکنه، مگر اینکه حالا توی فضای خاصی باشه یه سری علم حضرت علی رو بلند کنن با شرایط خاصی، آدم فکر کنه که امیرالمؤمنین اینطوری بوده، مثلا این حرفایی که میزنن که مثلا دولت امیرالمؤمنین هم فساد توش بوده، فلان اخیراً توی حرفا برای توجیه کار خودمون از این کار. خب حالا این یه شرایط خاص، اما به طور طبیعی تو شرایط عادی مثلا پیش از این کسی اگر می‌خواست تو امیرالمؤمنین شک بکنه دیگه خیلی شقاوت داشت. حالا همین رو در نظر بگیر، زمان خود امیرالمؤمنین در جنگ صفین، موقعی که امیرالمؤمنین با معاویه جنگ میکنه خیلی از بزرگان تردید داشتن، خیلی از بزرگان، مثل کی؟ مثل ذوالشهادتین. که ذوالشهادتین یکی از اصحاب پیامبر و امیرالمؤمنینه که پیامبر شهادت اون رو در جایی که دو تا شاهد نیاز بوده به عنوان دو شاهد، یه نفر شهادت میده دو تا شاهد حساب میکنه، یعنی اینطور آدم موثقی از لحاظ پیامبر بود. و بعدم در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت میرسه و بعدم حضرت وقتی که تو اون خطبه‌ای که حضرت میفرماید که اون برادران من که شهید شدن کجا هستن، چقدر دوست دارن ببینن، آه آه شوقن الی رؤیتهم. بعد یکی از اسامی که میاره ایشونه. خب ایشون توی جنگ صفین ابتدا تردید داشته، بعد که عمار یاسر به شهادت میرسه استناد به اون روایت نبوی که یقتله فئتون باهیه استناد به اون میکنه و میگه که پس این حقیقه میاد و شهید هم میشه. این مقدار در واقع آدم برجسته بوده، ولی اولش تردید داشته. خب این مال چیه؟ مالی که در طول تاریخ پیوسته حقایق روشن‌تر میشه. وقت تو زمان حضرت دیگه انقدر به این روشنی میرسه که آدمی که اهل هدایته دیگه این وسط نمیمونه. مثل ماها که همه متوسطیم، اون موقع این متوسط ها همه میرن یه طرف و به مرحله کمال خودشون اون مقداری که لازم بوده میرسن یا نزدیک میشن. و برکات زمین و اینها حاصل میشه، اعما و آدم کور بینا میشه، مریض شفا پیدا میکنه، برکاتی حاصل میشه که قبلش نبوده. و روایت چهارم هم تقریبا در همین مایه هاست و همینطور پنجم. اسبغ ابن نباته زارم نقل میکنه از المؤمنین که رفتم دیدم که حضرت تو فکر و نگاش به زمینه و حضرت عرض کردم که تو این زمین چیزی دیدی؟ حضرت میفرماد نه، فکرم به مولود آخر زمان اون یازدهمین از فرزندانم که زمین رو پر از عدل و داد میکنه و غیبتی داره که در این غیبت سرگردانی نصیب مردم میشه و یزل فیها اقوام و یهدتی فیها آخرون، که در این دوران سرگردانی و حیرت و تردید یه سری هدایت میشن، یه سری هم گمراه میشن به تناسب اون انتخاب های خودشون. این دوتا راه همینطور هی آشکارتر میشه و وقت این انقدر عجیبه که اسبغ ابن نباته میفرماید که این هادا لکائنون، اینجا عبارتی که غلط نوشته شده تو خود کتاب آقای پهلوانی هم ظاهرا غلط چاپ شده، ظاهرا باید عبارت این ان هازا لکائنون، آیا واقعا همچین چیزی هست؟ همچین چیزی ممکنه؟ حضرت فرمود که بله، کما انه مخلوق، همونطوری که اون خلقت ایشون انجام شده و قطعیه، بقیه مسائلش هم قطعیه. و انا لک بالعلم بهذا الامر، اینا اینقدر به اسبغ حضرت می فرماد، اسبغ آدم بزرگی بوده دیگه، از یاران خاص حضرت بوده، با این که تو در این مرتبه هستی ولی این علمش خیلی پیچیده تر از این که شما متوجه بشی. انا لک بالعلم بهذا الامر، تو کجا و درک این مسائل کجا؟ اولئک خیار هذه الامه مع ابرار هذه الاتره، اونهایی که در زمان غیبت به این مرتبه میرسن یا اونایی که بعد از ظهور با حضرت، اونا خیار و ابرار این امت هستن و بهترین این اطرت، بهترین این خاندان. بعد سوال میکنه که ما یکون بعد از ذلک، بعد از این چی میشه با این همه اوضاعی که شما میگی؟ بعد که حضرت ظهور میکنه چه خبر میشه؟ حضرت میفرماید که یفعل الله ما یشا فان له ارادات و غایات، که حضرت میگه خداوند حالا اون کارهایی که شما همش میگین چرا خدا پس کو کی میخوای کار بکنی، اون موقع میفهمین که خدا برای چی این کار کرده و توجیهش چیه. شاید شاید منظور اینه که خداوند اراده از بین بردن ظالمین و درست شدن و اینا رو از اول داشته و تو آیات قرآن هم هست و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. این که خدا از اول گفته که ما همین کار رو انجام میدیم، ارادات، ان له ارادات، به معنی اراده ها رو داره و غایاتی داره، چیزهایی میخواد که انجام بشه. اما چی؟ این از طریق اسباب و علل باید انجام بشه. اسباب و عللش چیه؟ اسباب و عللش همین چیزهایی است که در گذر تاریخ جهان در طول این هزاران سال فراهم میشه. از اول میتونست بزنه همینا رو داغون کنه. برای چی؟ برای چی این کارو بکنه؟ اگه این کارو میخواست بکنه اصلا آدمو از بهشت نمی آورد به این زمین خاکی. به این زمین خاکی اومده که هر کسی اون مسیری که انتخاب میکنه رو بتونه بره. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک. هر کس هر مسیری که میره خدا کمکش میکنه، ابزار میگه بیا هر کار دلت میخواد برو. اینا رو اراداتی داشته و غایاتی، یعنی این مسیر رو میخواسته طی بکنه بشر و آخرش به اونجا برسه. و وقتی شد یفعل الله ما یشاء، و همه این چیزایی که آدم فکر کنه که چه پس خدا کو، چرا انجام نمیده، این همه ظلم میشه، چرا هیچ چیز نیست. تو اون شعر عجب صبری خدا دارد، اگر من به جای او بودم چی میکردم، فلان میکردم، فلان میکردم. وقت اونجا برای انسان فلسفه این کار روشن میشه. بله. و توی عبارت دیگه این که توی اونجا اینجا حضرت میفرماد که امیرالمومنین میفرماد به امام حسین که از صلب این فردی پیدا میشه که هم نام پیامبره و از حیث خلق و خلق شبیه اونه، و موقعی که دیگه مردم غفلت همه رو فرا گرفته خروج میکنه و حتمی این لو لم یخرج لذربت عنقه. این ظاهرا اشاره به اینه که خروج حضرت یه چیز دل بخواهی نیستش که اگه خواست دلش مثلا بیاد، نخواست نیاد، مثلا امروز بیاد فردا، نه، انقدر حساب شده و دقیقه که انگار که اگر یک ذره، یه ثانیه، یه لحظه برای زمان ظهور حضرت عقب میکنه، انقدر این کار اشتباهه و خلاف خداونده که گردنش زده میشه. مثل عبارتی که در مورد پیامبر هستش که این وحیی که تو قرآن، این وحیی که ما فرستادیم برای پیامبر، هیچ چیزی از خودش نیست. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. هیچ خبری نیست که شما فکر کنید حالا پیامبر یک کلمه مثلا بالا پایینش بکنه، نه، اینا همه عین وحیه. و اگر یک کلمه ما زیادی بگه این بلا رو سرش میاریم. تو آیه قرآن نسبت پیامبر هست. اینجا هم ظاهرا عبارت منظور اینه، یفرح لخروجه اهل السما و سکانها. بعد اهالی آسمون بیشتر از ما منتظرن، ما هی منتظریم که پس چی شد. اهل آسمون ملائکه از این اوضاع زمین بیشتر از همه ناراحتن. اما از اولم به موقعی که خداوند میگه که میخوام یک خلیفه در زمین خلق کنم، میگن که این که این چیزی که شما میگه، این چیزی که خداوند میگه، این که باعث فساد در زمین، خونریزی میکنه، این چیه؟ چه در صورتی که ما همش داریم تقدیس میکنیم، داریم ذکر میگیم، اما خدا میگه که انی اعلم ما لا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. وقت اینا که وقت در طول این زمان، در طول این زمان‌ها، این همه فسادها که تو زمین می‌بینن، اهل آسمان بیشتر از ما ناراحتن و منتظرن. وقت وقتی که حضرت خروج می‌کنه، یفرح لخروجه اهل السماء و سکانا، اینا همه خوشحال میشن. وقت روایت دیگه موقعی که روایت هشتم این که امام حسن وقتی که صلح میکنه با معاویه، خب خیلی ها بهش اعتراض میکردن دیگه، مثلا الان که مثلا یه سری همینطور میگن باید جنگ بشه، یه سری میگن باید صلح بشه، یه چی بشه، هر کسی برای خودش نظری داره و تو این نظرش فکر میکنه که مثلا علامه عالم دیگه، اونجا که حالا زمان جلوی امام معصوم هم همینطوری بوده تا چه برسه در غیبت. و حتی بعضی جاها اینقدر اعتراض شدید بوده که بعضی از بزرگان صحابه که یکی از اینها یکی از شهدای کربلا است اونجا که یادم هست، به حضرت میاد میگه السلام علیک یا مذل المؤمنین، ای کسی که باعث ذلت مؤمنین شدی، همین حرفی که الان هم میزن. بعد حضرت وقتی که این ملامت اینها رو میبینه میفرماید که وی حکم ما تدرون ما عملتو، وای بر شما، اصلا شما میفهمید من چی کار دارم میکنم؟ والله الذی عملتو خیر لشیعتی مما طلعت علیه الشمس و غربت. میگه این کاری که حضرت میفرماید، این کاری که من کردم برای شیعه من از همه اون چیزی که خورشید برایش طلوع و غروب میکنه بهتره. و علمتم انه ما منا احد الا ویقع فی عنقه بیعت لطاریت زمانه الا القائم الذی یصلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه. هیچ کم از ماهی نیست مگر اینکه مجبور میشه یک بیعتی با طاغیه، با طاغوت زمانش بکنه، مگر اون دوازدهمی که اون نه تنها این نیست بلکه بیعتی هم برش نیست. وقتی هم ظهور میکنه حضرت عیسی پشت سرش نماز میخونه و بعد وقت توضیح میده ابن سیدت الاماء، فرزند بهترین برده، بهترین کنیز. و حضرت مادرش کنیز بود دیگه، توی جنگی یا توی شرایطی اسیر گرفته شد. و بعد طول عمرش و بعضی مختصات دیگه که تو روایت ذکر شده. نهمی هم که همین مطالب و ظاهرن داره چیزی جدیدی نمیبینم. در دهمی ابو حمزه سومالی سمالی نوشته که سومالی درسته، در از قول امام سجاد نقل میکنه که در تفسیر دعایی که آیه دومی و جعلها کلمتا باهیتا فی عقبهی، حضرت میفرماید که این عقب این نسل امام حسین علیه السلامه که این تا روز قیامت ادامه پیدا میکنه و امام غائب هم از اونه که دو غیبت داره، یکیش طولانی تره، اولی در واقع 6 سال و 6 ماه و 6 روز که ظاهرن منظور دوران از تولد تا زمان پیدایش اولیه است، نه غیبت صغرا. و دومی هم طول میکشه تا طوری که اکثر کسانی که قائل هستن به تردید میفتن. فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه و صحت معرفته ولم یجد فی نفسه حرجا مما قضینا و سلم لنا اهل البیت. کیا میتونن باشن؟ کسی که به یک مرتبه خاصی رسیده باشه تو عمل و معارفشو کامل کرده باشه، معارف با تقلید خالی حاصل نمیشن. باید با تعقل همراه با عمل انسان عقلشو به کار بیاره و اون چیزی که درک میکنه رو خوب عمل بکنه. وقت این یک بنیان قوی تو وجود انسان ایجاد میکنه و همراه اون جاهایی که انسان گرفتار چیزهای بی ارزش میشه، هواهای بی خود و چیزهای بی خود، اونها رو هم عادت بکنه که به اونها بها نده. وقتی که اینطوری باشه این نفسش آماده میشه. این نفس آماده که از طریق تعقل، درجه اول تعقل همراه با عمل، این از همه مهمتر. و اون موانعی که تو وجود انسان هست، این موانع در واقع نفس انسان، اگر انسان این موانع رو برطرف نکنه، نفس انسان انگار که همیشه بهانه گیره، یه چیزی پیدا میکنه و اینطوری میخواد زیراب قضیه رو بزنه. اما انسان چیزی که موانع خودش رو کسی که موانع خودش رو برطرف میکنه، این حالتی که امام اینجا ذکر میکنن بر انسان پیدا میشه، لم یجد فی نفسه حرجا مما قضینا، از اون چیزی که از این ناحیه نامتناهی، از این ناحیه خاصه، از ناحیه حقیقت نامتناهی بر انسان حاصل میشه، انسان هی نمیخواد اونو یه نوعی بدون دلیل به هم بزنه. این غیر از درک و فهمیست که انسان در طول زمان با سؤال و فهم اینا پیدا میکنه، اینو با اون اشتباه نکن، اون مسیر مسیر تعقل انسانه، باید بره چلو، باید انسان همه چیز رو درک بکنه. معرفت اینطوری حاصل میشه. این غیر از اینه که بعد از درک شروع بکنه به بیتفاوتی به اون. و روایت 11 هم اینه که بعد از اونی که حضرت ظهور میکنه، اگر کسی باز هم مثلا تو این حالت های شک و تردید و اینها باشه، دیگه این غیر از شکیست که الان هست، الان ممکنه کسی شک هم داشته باشه و در اینش مجاز باشه به دلیلی که حقیقت سخت درکش، اما اون موقع چی؟ اون موقع همه چیز آشکار شده، دیگه کسی اگر مخالفت بکنه نمیتونه رستگار بشه. و 12 محمد ابن زیاد الازدی سهلت و سیدی از امام کاظم نقل میکنه که درباره این آیه، اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، نعمته او نوشته که نعمه او هست. حضرت میفرماید که نعمت ظاهره چیه؟ امامی است که ظاهره. باطنه چیه؟ امام غایه. این انسان امام حاضر در زمانی که هستش و موقعی که در قید حیات بودن ائمه و غیبتی هم نداشتن مثل امام 12، خب این یه نعمت ظاهریه، هر کسی میتونست بره پیشش. اما نعمت باطنی چه نعمتیه که در دسترس انسان نیست و انسان وقتی مشغول زندگی روزمره میشه دیگه باید یه میداری باطنی مسلک به معنای درستش، نه معنای منفیش باشه، تا بتونه به اون دسترسی داشته باشه. و اگر فقط بخواد به همین ظواهر عالم اکتفا بکنه، ذهنش و وجودش به سمت این نعمت امامت نمیره. بعد یه میداری از این ظاهر زندگی روزمره فاصله بگیره. و بعد وقت حضرت میفرمایند که یقیب عن ابصار الناس شخصه ولا یقیب عن قلوب المؤمنین ذکره، ظاهرش رو مردم نمیبینن، اما انسانی که مؤمن باشه، آدمی که از این زندگی روزمره فاصله‌ای گرفته باشه، بتونه برای خودش یک توجه به نفسی داشته باشه و از این فضای عادی بگذره، این قلبش ذکر میکنه و توجه داره، یادآوری میکنه اون مقام امامت رو که جلسه پیش توضیح دادیم، این اکتفا به این عالم ظاهر نمی کنه، به این بخور و بخواب و این چهار تا کار و مثلا چهار تا نماز ظاهری و نمیدونم دو تا روزه و فرس و اینا، نه، این وجودش چیه؟ وجودش یه چیز بالاتری رو میبینه، این قلبش ذکر حضرت رو داره. بعد وثانی عشر منا یسهل الله له کل اسیر، دیگه اونجا جریان خلقت به نوعی میرسه که هر چیز سختی برای اون راحت میشه. و یزلل له کل صعب، هر مسئله صعب و سختی برای اون هموار میشه. و یزهل له کنوز الارض، جهان و کائنات در مقابل اون همراه میشن، این گنجهای زمین آشکار میشه. و یقرب له کل بعید، هر چیزی که الان غیر ممکنه میگیم خیلی بعیده، اونجا راحت میشه. و یبیر کل جبار عنید، هر آدم ظالم سرکشی تو اون به دست اون از بین میره. و یهلک و علی یدهی کل شیطان مرید، مرید نمیشه شده مرید دوست، هر شیطان دروغگویی به دست اون کشته میشه. شیطان و لشکر شیطان که الان از دست همه مؤمنین خارجه، به دست حضرت میفته و اون رو همه رو از بین میبره. سیزدهمی انل هروی یا هروی، هروی نوشته که نادرسته، یا هروی یا هروی، بیشتر هروی من دیدم ضبط کردم. سمعت دعبل ابن علی الخزاعی، این دعبل خزا، دعبل نوشته دعبل درسته، دعبل خزاعی که شاعر بزرگی بوده و معصومین بهش توجه خاصی داشتن و این هم حالات خاصی داشته، اشعار خاصی داشته. دعبل به هروی یا هروی میگه که انشدت مولای علی ابن موسی رضا علیه السلام قصیدت التی اولا، یه قصیدهی برای امام رضا من خوندم. مدارس و آیات خلط من تلاوه، این جاهایی که محل تعلیم آیات بود اما الان از تلاوت خالی شدن، اون خانه های اهل بیت و اون کسانی که به اونها مرتبط بودن که در اثر قتل و تبعید و حصر و اینها خالی شدن. و منزل و وحی مغفر العرسات، عرسات نوشتن، عرسات دارن درست، و جایی که منزل وحی بوده ولی ما دیگه الان امکان نداره. تا رسیدم به چی؟ خروج امام لا محالتو خارجون، یقوم علی اسم الله والبرکات، یمیز فینا کل حق و باطل، و یجزی علی نعماء، نعماء باش، علی نعماء و نغمات. یه تا اینجا رسیدم که حالات امام قائم رو گفتم. بکر رضا علیه السلام بکا آن شدید، حضرت گریه شدیدی کرد. ثم رفع رأسه الی فقال لی، حضرت بعدش بعد از اینکه گریه شدیدی کرد سرش بلند کرد به سمت من و گفت یا خزایی نطق روح القدس علی لسانک به هذین البیتین، این دوتا بیت رو روح القدس به زبان تو جار کرد. فهل تدری من حاضر امام و متایبم، میدونی این کیه و کی خروج میکنه؟ گفتم نمیدونم. بعد وقت حضرت میفرماید که یاد ابل الامام و بعدی محمد ابنی و بعدم محمد ابنی، حضرت میکنه و داره، بعد حضرت میفرماید که لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیملعها عدلا کما ملعت جورا، یا حضرت فرمود که وقتی که اون مرتبه به اون مرتبه میرسه که انسانها و بشریت آماده میشن عقل و انتظار و ناامیدیشون از این جهان به حدی میرسه که امکان ظهور حضرت هست، دیگه همه کائنات با اون همراه هم. وقت اگر یه روز دیگه هم بیشتر نمونده باشه، اون یه روز و خدا اینقدر طولش میده تا حضرت بیاد و کارشو تموم بکنه. و روایت دیگه از عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم که در ری دفنه، اون هم همین مطالب رو هست که مثال میزنن با حضرت موسی رو، که حضرت موسی رفت یه دونه آتش بیاره، فرجع و هو رسول النبی، بعد برگشت دفعه این شد پیامبر. وقت حضرت هم میفرماید که کار امام دوازدهم اینطوریه و به اینطوری یصلح امره فی لیلته، تو یه شب هم باشه کارشو درست میکنه. و 15 و 16 و 17 و تو 17 می فرماید که امام کاظم می فرماید که ببخشید امام کاظم نیست، موسی بن جعفر، یکی از صحابه است، موسی بن جعفر البغدادی، یکی از صحابه است که از امام عسکری نقل میکنه که انی بکم وقد اختلفتم بعدی فی الخلف منی، میگه من انگار که تو شما هستم، دارم میبینم که بعد از من در مورد جانشین من اختلاف میکنید. اون کسی که منکر بشه انگار که همه انبیا رو منکر شده، و اون که ایمان بیاره انگار همه رو ایمان آورده، که این نشون دهنده اهمیتشه. البته میتونه ظاهر حدیث مربوط به همون زمان بعد از حضرت باشه، همون سالهایی که بعضی از شیعه ها دچار مشکل میشه، و میتونه که نه کاملتر باشه، اما در هر حال نشون دهنده اهمیت و اینه که در مسیر حرکت بشری و در تاریخ بشریت در اثر این افزایش تعقل حقایق روشن میشه و دیگه اونجا تردید اون موقع غیر از تردید مثلا الانه، همونطوری که تردید راجبه مثلا امیرالمومنین غیر از تردیدی است که کسی تو صفین داشته، یا تردیدی که مثلا بعد از پیامبر، اینه که عده زیادی تردید پیدا میکنن، اکثر افراد از خاندان اهل بیت فاصله میگیرن، اونها چی بوده؟ اونها در زمانی بوده که حقیقت به این روشنی نبوده، اما الان چی؟ الان دیگه به طور طبیعی کسی مثلا برسون رو امیرالمومنین تردید داشته باشه، این خیلی قابل قبول نیست. حالا مگر زمان خاص، شرایط خاصی که مثال زدم که توی فضای سیاسی خاصی قرار میگیره، تو اون فضای سیاسی خاص چه بسا که این حالت وجود داشته باشه.